بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صلى على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خب اگر مستحضر باشید ما در 8 جلسه قبلن تحت عنوان اصول فقه مقارن در 2 نوبت آبان 98 و آذر 98 بحثایی با شما داشتیم. احتیاط میکنم میگم شاید فراموش شده باشه یا عزیزانی که شاید بعداً صدا رو گوش کنن، من خیلی فشرده و خلاصه اون 8 جلسه رو در چند دقیقه عرض میکنم. ما در اون نشست ها یادتون باشه گفتیم که کل مباحث علم اصول و اختلافاتی که هست، چه در اون مذهبیش شیعه و شیعه چه در اون اسلامیش اختلافات دینی شیعه و سنی، در 2 ابر بخش، ابر میگم برای اینکه ریش خیلی میشه، در 2 ابر بخش اختلافات برمیگرد. یکی اختلاف در اسناد منابع، یه رصدی فضلا بکنید در یه فرصت چند دقیقه ببینید چقدر اختلافات میره زیر این اختلافی که چه در درون مثلا مذهب شیعه چه در درون اسلام، اختلاف در خبر واحد با همه زیر مجموعه هایی که باز خودش اختلافه، اختلاف در ظواهر قرآن، اختلاف در قیاس، در سایر منابع. یادم هست روز جلسه آخر بود در این دور دوم یه جدولی کشیدیم رو وایت بورد که چجور منابع اختلاف دارن. میاد تو بحث مفاهیم، میبینید دلالت نمیدونم فلان چیز بر حرمت ذات، دلالت وجوب شی بر وجوب مقدمش، یعنی در واقع اینا به نوعی برمیگرده به دلالت، به منبع، حالا اصل منبع یا فروعش، که یک طرف قبول داره یک طرف قبول نداره. باز برید تو امارات، میرید جلد 2 کفایه تو رسائل، دوباره یه بخشی از این بحثا، همین بخش چیه؟ منابع. میرید در حتی اصول عملیه که اخباری بگه من احتیاط میکنم، اصولی بگه من براءت جاری میکنم، باز اختلاف در منبع. یعنی چی اینجا منبع و سند؟ درست شد؟ پس بخش عظیمی از اختلافات چه بگیم اختلافات، اصلا بگیم از مباحث، بخش عظیمی از مباحث اصول فقه برمیگرده به گفتگو از منابع، یه بخش دیگه برمیگرده به مدیریت منابع. اون روز اینجور گفتیم که اینجا اون بخش فاخر تعادل و ترجیح مطرح میشه، مدیریت ادله. یعنی اگر دو تا منبع، چون در تعارض منبع و لا منبع که نیست، تعارض منبع و منبع سام، در تعارض منبع و منبع که حالا باید چجوری مدیریت کرد؟ آیا قائل به تساقط بشیم؟ قائل به تخییر بشیم؟ قائل به ترجیح بشیم اعمال مرجحات؟ اگر قائل به اعمال مرجحات شدیم، مرجحات تعدی کنیم از مرجحات منصوص، تعدی نکنیم از مرجحات منصوص، و اون بحث مفصلی که هست. پس پایانی که دیر اومده، قبلا گفتیم مباحث علم اصول در دو ابر بخش، گفتگو از منابع و اسناد و مدیریت ادله. البته اینو این دفعه اضافه میکنم، یعنی در درس امروز ممکنه بعضی از اختلافات که دیگه در کنار اینها جزئی میشه بر نگرده به این دوتا بخش. اون دیگه حالا مثلا دقت کنید، عرض کردم چون اون روز نگفتیم اینو، اختلافی که در گستره شریعت هست، حالا امروز یه گوشه‌ای می‌رسیم به مناسبتی، اختلافی که در گستره شریعت هست، آیا شریعت همه شؤون آدمیان رو فرا می‌گیره یا یه سری شؤون داریم که اصلاً داخل در گستره شریعت نیست؟ بعضی‌ها میگن مدیریت فقهی، مدیریت علمی. یا یه سری مسائل ربطی نداره به شریعت، سوال از شریعت کردن در اون باره همونقدر بی‌معناست که به قول یکیشون از هواپیما سازی سوال کنیم از شریعت، هواپیما سازی اسلامی. چه بچه بعضی گفتن داریم، همین هم اتفاقا داریم، همینطوره، هواپیما سازی اسلامی یا هواپیما سازی غیر اسلامی، اما میگن همینقدر بی‌معناست که ما نسبت به برخی از حوزه ها از شریعت سوال کنیم. خب این فکر، این یه بحث اصولیه، البته در رسائل نیست، در کفایه نیست، در اصول فقه نیست، تو درس خارج آقایون مثلا نمی کنن. ولی خب مگه میشه آدم یک فقه پاسخگویی رو بخواد در نظر بگیره ولی راجع به گستره شریعت بی مبنا باشه، بگه من مبنا ندارم، بعد بگه من میخوام فقه هم بحث کنم، حداقل تو حوزه های سیاسی، اجتماعی، مدیریت، فرهنگ، اقتصاد باید موضع داشته باشه. پس میشه مسئله اصول، میشه مسئله اصول. اما خب حالا بحث نکردن گذشته ها، اشکال نداره ما بحث میکنیم، امروزی ها بحث کنن. حالا این ممکنه بگیم نه به منابع برمیگرده نه به مدیریت ادله، با اینکه بحثون اصولی جان. اما اون حرف پارسال ما نمیشکند که مباحث علم اصول و اختلافات عموماً نوعا جلن، نگیم کلن، برمیگرده به همین دو تا بحث، مدیریت ادله و منابع. خب اینا رو بحث کردیم، قرار شد که یه قدر خلاصه کنیم بحثای گذشته رو. اگر یادتون باشه، نمیدونم چقدر حافظه دارید، یادتون مونده نمونده، یه بحث دیگه ای که داشتیم در اون 8 جلسه، بحث قاعده ملازمه بود. یعنی که بر اساس فقه و عقل پیش می رفتیم، بحث شد که آیا عقل از اسناد یا نه، که اینجا بود که بحث اشاعره مطرح شد. باز به تناسب بحث همین بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطرح شد. یادتون میاد عرض میکردیم که مثل اشاعره اصلا چیزی به نام تبعیت قبول ندارن. لا یسألو اما یفعل لهم یسألون. میگه شما بگر بگید خدای متعال سامن. اگر بگید خدای متعال احکامش تبعیت از مصالح و مفاسد میکنه، اگه به دوستان نگفتم 8 تا نیم چنده؟ ببخشید ما اصلاً خورد میشه این که تدریجاً بیان میاد. این ساعت حالا با 5-6 دقیقه تأخیر، منم 5-6 دقیقه دیر شروع کردم دیگه، بسته شد دیگه دوستان. خب عرض کردیم که اینا چیزی به نام تبعیت رو قبول ندارند. حتی سخن ابن حزم آوردیم که گفته بود خدا حکیمه نگید، یعنی رو حکمت کار میکنه. حکیم علمه برای خدا، هیچ معنایی نداره. اسم علمه، لا انه مشتق، اون عبارت اون روز خواندیم براتون. خب اینا یه مبراست بود. به این مناسبت ما بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو مطرح کردیم و نظر اشاعره و نظر عقلیه. بحث دیگری که اون روز مطرح شد بحث مقاصد بود. با این توضیح کوتاه که نصوص دینی یعنی قرآن، روایات، برخیش مبین شریعت و برخیش مبین احکامه. شما قرآن رو برید خدمت قرآن، میبینید یه سری آیات قرآن داره برای شما شریعت بیان میکنه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، لله على الناس حج البيت. اینا داره احکام رو میگه. اما یه سری آیات قرآنه که مقاصد رو بیان میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه لیقوم الناس بالقسط یزع عنهم اسرهم و الاغلال التی کانت علیهم یثیر لهم دفائن العقول. این قرآن نیست، روایته. میگفتیم که این نصوص در استنباط احکام چه نقشی دارند، آیا به کار میاند یا به کار نمیاند. چون اون روز من 3 تا نظر براتون نقل کردم، البته در مقاله که من نوشتم 5 تا نظر آوردم. در فقه و مصلحت هم 5 تا نظر هست، مطابق میخواستیم کلاس جمع و جورتر بشه و الا دقیق ترش همون 5 تاست. خدا خوب وقتی سه تا کردیم بعضیا رو در همدیگه ادغام میکنیم. علا ای حال آقایان، در اونجا ما بحث مقاصد رو هم به سامان رساندیم. خب یه کار چهارم هم کردیم، آخرین کارمون بود، این بود که بر اساس فهرست فقه و عقل، چون قرار شد که این سگانه فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت رو تو این دوره با شما گفتگو کنیم، ما دیدیم اگر بخوام دو دفعه هی بریم فهرست و یه موضوعش رو بگیریم بریم داخل کتاب، هیچی دیگه، اون دو واحد که هیچی، اگر ده واحد هم بخوان باز شاید کم بیاد. اومدیم رو فهرست فقه و عقل، یه گزارشی که البته گزارش بودا، یعنی واقعا میفهمید آدم که مباحث چیه. البته بعدم گفتیم خودتون مطالعه کنید، و یه بعدم قصه کرونا پیش آمد و این مسائل پیش آمد و کشید تا حالا، درست شد؟ خب این رو ملاحظه آقایی که دیر اومدن. پس چهار تا مسئله رو ما در هشت نشست قبل، اختلافات به کجا برمیگرده؟ قانون ملازمه، قانون مقاصد و گزارشی از بخش های کتاب فقه و عقل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آقایان ما ظاهرن چهار جلسه ای که داریم، دو تا صبح و دو تا بعد از ظهر، قرار بر اینه که ادامه بحث ها رو، ما بحثمون فقه مقارن دیگه، اصول فقه مقارن، بر اساس همین، چون این کتاب هم با نگاه مقارن نوشته شده، هم فقه و عقل، فقه و عرف و فقه و مصلحت. اگر بشه امروز صبح پیشبینی کنیم حالا به کجا میرسیم، فقه و عرف رو بحث کنیم، و انشاءالله بعد از ظهر هم برخی از مباحث فقه و مصلحت. قاعدتا نمیدونم شما مایل بودید، باید کتاب رو دیده باشید، خوانده باشید، من نباید بگم چون نویسنده کتاب هم، ولی من باشم این سه کتاب رو حتما میخونم، یعنی اگه میدونستم چی توش هست و وضعیت خودم، حتما با دقت، حتی فارسی هم هست، این گلایه رو من جلوتر جواب بدم. خیلی وقتی میخونن گلایه میکنن آقا متن سخت فلانه، میگم خب شما خودتون آماده کردی برای یک کتاب فارسی، خب کتاب فارسی یه دفعه مثلا تفسیر شریف نمونه است، خدمات متقابل اسلام ایران، خب راحت آدم میخونه میره جلو، بحثه اجتماعیه، بحثه معرفتی است. اما خب یه گاهی وقتا فارسی هست، ولی واقعا موضوع دیگه آسان تر از این نمیشده قلم بزنی، ولی من ادعا نمی کنم حالا ما آسان قلم زدیم، اینم حالا جلوتر گفته باشم. پس بسم الله، یه بار دیگه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. الان آقایان بحث ما عرف، عرف با همون نگاه اصول فقه مقارن، میخوام ببینیم که حالا اون مذاهب چارگانه معروف سنیان و مذهب خودمون راجع به عرف چه نکاتی دارن. خب اگر بخوام همه رو بحث کنیم که مسلم نمیتونیم، ولی به قدری که بشه، من حالا شاید کتاب پیش بعضیاتون نباشه، ولی بر اساس خود همین کتاب میریم جلو. اولا مقدمتا بدانید که عرف در بسیاری از نظام‌های حقوقی و قبل از حقوق از منابع بوده. مثلا قبل از اینکه مجموعه حقوق روم نوشته بشه، قضات وقتی می‌خواستن قضاوت کنن به همون عرف قبائل، عرف مثلا کشور، چون همیشه هم عرف از قبائل نبوده، گاهی از سلطان بوده، عرف پیشینیان مراجعه میکردن. قرآن هم دقت کرده باشید نسبت به پیغمبران گذشته و حتی پیغمبران اسلام میگه هی میومدن عرفشون رو به رخ پیامبر میکشیدن، میگفتن آیا ما رسوم گذشتگانمون رو ترک کنیم؟ یعنی عرف براشون حکم چی داشت؟ حکم قانون داشت، با اینکه عرف حتی اولین مجموعه حقوقی روم که قبل از میلاد تنظیم شد آمد مجموعه عرف رو جمع آوری کرد، بعد شکل قانون پیدا کرد. پس بنابراین عرف فارغ از ادیان، فارغ از مذاهب فقهی اسلام، عموماً از منابع بوده. من چون قبلش این کلمه رو توضیح ندادم، بدونید که عرف تا وقتی قانون نشده میگن عرف، وقتی قانون شد دیگه عرفش نمیگن. حالا اگر یه چیزی در مثلا فرض کنید رویه قضایی قضات ما هست، تا وقتی تو قانون نیومده میگن عرف قضایی، عرف قضایی. ولی اگر اومد تو قانون مدون شد دیگه نمیگنش عرف قضایی، میگنش قانون. این که من میگم حتی مجموعه حقوقی قوانینم از عرف گرفته میشد، یعنی بعد میشد قانون، عرف بود میشد قانون. اما اسلام که آمد، این هم مقدمه هست هنوز داره میگه، اسلام که آمد میدونید با عرف یه رفتار ملایمی داشت. یعنی چه رفتار ملایم؟ یعنی نه آمد مطلق عرفها رو رد کنه، نه خیلی هاش پذیرفت، نکاح رو پذیرفت، بیع رو پذیرفت، اجاره رو پذیرفت، اصول محاوره رو پذیرفت، اصلا مفاهمه شو بر اساس همونی که عقلا داشتن شکل داد. اما الا ما شاء الله هم به هم زد، ربا رو به هم زد. خود قرآن میگه، میگن ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. ولی خب خداوند فرمود نه، به هم زد. نکاح شغار رو به هم زد. در شرح لومه چی میخوندید؟ دو نفر، این طرف خواهرش میده به اون آقا، میشه مهرش، اونم نکاح دوتا خواهر بشه مهر هم دیگه، نگاه شغار دیگه. به هم زد، غره رو به هم زد. گفت ریشت نه، نه هم نبی ان بی ال قرر. عرفها رو گاهن پذیرفت و گاه به هم زد. حالا ببینید اینا همه مقدمه بود، ما الان بحثمون اینا نیست. اسلام چه کار کرد با عرف؟ قبل از اسلام عرف چجور بوده؟ بحث ما اینه که در فقه، یعنی در استنباط، فقه هم تا امروز میگیم یعنی استنباط، در استنباط عرف چه جایگاهی داره؟ عرف هم آقایون به معنای مردم نگیرید، ما وقتی میگیم عرف یعنی مردم، عرف یعنی عادت مردم، سلوک مردم، فهم مردم. تو همین کتاب فقه و عرف یک جایش میاد که وقتی میخوایم عرف رو تعریف کنیم میگیم عرف گاهی در قالب سلوکه، یعنی عمل، سلوک. مثل که عرف ایران اینه که وقتی مثلا یه بزرگتری میاد از جامون بلند میشه. عرف ارتش اینه که فرمانده میاد نمیدونم سربازا کلاهشون رو بر میدارن و الا ماشاءالله. گاهی عرف تو فهمه، مثل که میگیم این جمله عرفن اینه، معناش اینه، فهم. عرف در قالب سلوک و عمل، عرف در قالب فهم، گاهی وقتا عرف در قالب داوری داوری، مثل این که یه نفر خونش رو میفروشه، خب بعد میخواد موکتا رو جمع کنه ببره، مشتری میگه خدا پدرتو بیامرزه من خانه رو با موکت خریدم. میگه خب من که نگفتم خانه و موکت. میگه خب عرفاً موکت جزء خانه است، مثلا اگر چسبیده باشه. بله موکت چسبیده باشه. اختلاف میکنن، خب میگم میریم بونگا سوال میکنیم، از همسایه ها میپرسیم. همسایه ها مثلا میگن نه، مثلا اگر موکت چسبیده باشه جز خونه حساب میشه، اگر موکت جدا شده باشه، یعنی جدا باشه هم تو افتاده باشه جمع کن ببر. این داوریه دیگه. اما اینجا که میگیم عرفن موکت جزء خانه است، یا میگیم جزء خانه نیست، یعنی چه عرفن جزء خانه است؟ یعنی داوری میکنه، داوری مردم میگیم عرف. پس نگاه کنید دست من رو، سلوک مردم، فهم مردم، داوری مردم، بنای مردم. حتی بنا همون سلوکه، میخوام تعابیر رو به کار ببریم. سیره، نمیگن سیره اغلا، سیره، سیره هم همون سلوکه. فهم، داوری، اگر بیتونم بیارم که ببینم صفحه چنده. بله صفحه 61 دقت کنید. ببینید من اینجا نوشتم عرف فهم یا بنا یا داوری. پس معلوم شد فهم، بنا، داوری. داوری مستمر. چرا علما میگیم مستمر؟ چون عرف تا یک زمانی کشداری نباشه نمیگن عرف. مثلا اگر در ایران فقط یه روز یه چیزی انجام دادن دیگه هم انجام ندادن نمیگن عرف. پس مستمر از نظر زمان و ارادی. عرف باید از نهاد خود مردم، حتی اولش ممکنه ارادی نباشه ها، مثلا به جبر سلطان باشه، به جبر حتی دین باشه، ولی یواش یواش مردم دیگه چیکار میکنن؟ عادت میکنن. وقتی عادت کردند و انجام داد اون موقع بهش میگن عرف. چه؟ اون وقت با دو حیثیت بهش میگه. آره از حیث، نه از حیث این که قانون نمیگنش عرف، از حیث این که دیگه عادت کردن وقت دو حیثیتی میشه. و الا اینو بلد باشید عرف به ماهو و عرف باید صورت قانون به خودش نگرفته باشه. اگر صورت قانون گرفته باشه وقتی نگاه به صورت قانونش بکنن دیگه قانون میگن و عرف نمیگن. حالا اینو دیگه اینجا صفحه 61 هست. ببینید من اصلا جز بحثم نبود، یه لحظه احساس کردم حالا اصلا ما لحاظ صدارم گاهی میکنیم دیگران گوش میکنن که خب حالا ایشون عرف رو تعریف نکرده داره میگه عرف در مذاهب فقهی، خواستم براتون تعریف کنم. حالا برگردیم به بحثمون. بحثمون مناشه چی باشه؟ جایگاه عرف در فقه. فقه آقایان، در فقه شیعه، اول یه گزارش کوتاه بدم تا بعد صفحه 29 اگر کتاب رو دوست دارید بیارید. در فقه شیعه للعرف جایگاه قوی. اینو میتونی میگیم یا نه؟ نشکافیدشان که حالا از چه جهت اصل عرف. من اینجا یه آدرسی بشه دارم تو همین کتاب، فقط رو آثار یک نفر، اونم مرحوم امام خمینی بوده. ایشون هم انتخاب کردم چون ایشون هم تو عبادات قلم زده، هم در معاملات، و تو معاملاتم کثیر المراجعه به عرفه، یعنی انتخاب مرحوم امام خمینی از این باب من داشتم. ایشون ببینید گر تمییز مفاهیم و معانی، حالا اینا هر کدام توضیح میخواد، اگه رسیدیم انشاءالله بعدن میدیم، نرسیدیم هم تو کتاب هست نگاه کنید، 49 مورد در فهم ظواهر، یعنی در مدالیل تصدیقی، اولی مدالیل تصوری بود، دومی مدالیل تصدیقی، 153 مورد در حل تعارض ادله، امروز اسمش چی گذاشتیم ما؟ مدیریت ادله، 18 مورد به عنوان الغای خصوصیت و شبه الغا، دیدید گاهی الغای خصوصیت میکنن، 50 مورد در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، 176 مورد تلازم عرف و شرع، 5 مورد. حالا این ممکنه البته ما کار کردیم، اما ممکنه کسی استقراء بیشتری بکنه، یک کمی عدد تغییر کنه، 4 تا 5 تا بیشتر بشه، کمتر که نمیشه، بیشتر میشه، درست شد؟ ببینید پس اگر به ما بگم در نیم خط فقط بگو، بیشتر توضیح نده، توضیحشو بذار برای بعد، اگر اینو از ما سوال کنید میگیم در فقه شیعه، فقه یعنی همین نظام استنباط ها، در استنباط شیعه بگید اصول فقه شیعه، عرف جایگاهش جایگاه بلندیه. خب داریم گزارش کوتاه میدیم دیگه، باز که نمی کنیم، میریم سراغ مالکیه، مذاهب خمسه رو میخوام بگیم دیگه، پیروان مالک ابن انس فقیه مدینه و خودش، آقای من اینجور نوشتم بر اساس کتابای خودشون، شما در این کتاب فقه و عرف یک مورد پیدا نمی کنید که از نعم افزار و این حرفا باشه، چنان که با واسطه باشه، اگرم بوده جایی نوشتم که اینو داریم ما با واسطه نقل میکنیم، سعی کردیم از منابع خودشون، چون دیدم چقدر وقتی به واسطه ها اعتماد میکنه آدم چه بلایی سرش میاد. آقایون بله بحث نکردم، خیلی هاش بحث نکردم، به همین خاطر میگیم باید بحث بشه. سیره ببینید، حالا میگوشید آخر کار اگه سوالی بود، ولی من احترام میذارم جواب میدم. سیره من نمیدونم چی تو ذهن شماست، اگر منظور از سیره یعنی سلوک یعنی عمل، مثلا میگیم سیره عقلا، سیره متش، یعنی روش عملی، الان خوندیم که میشه یکی از اقسام عرف و عرف میشه اعم، گفتیم دیگه عرف چی شد؟ سلوک یا فهم یا داوری، اینطور شد دیگه، میشه یکی از اقسام. اگه ذهنتون باشه، اگر منظورتون از سیره نه یعنی روش متد، این هیچ میشه همون عرف، چون سیره به معنی روش و متد، داوری هم روشه، خب فهمم روشه، روش فهمیدن یکی میشه. پس من ولی معمولا شاید خودتونم بگید آره من منظور همون اولی بود، یعنی سلوک یعنی عمل میشه نسبتش عام و خاص مطلق. خب آقایون اینجا هستید یا نیستید؟ مالکیه سامون، مالکیه چه خود جناب مالک چه فقهایی که منصوب به مثل ابن عربی، نه ابن عربی عارفا، ابن عربی فقیه و صاحب آیات الاحکام، احمد ابن ادریس قرافی شاطبی که معروف حضورتون هست، ابو اسحاق شاطبی، اینا برای عرف حضور جدی قائلن در فقه. حتی این شنیدنی آقایان مالکیه تا جایی جلو رفتن در عرف چه گفتند می تواند عرف عمومات قرآن را هم تخصیص بزنه. اینو دوستان انشاءالله در ادامه کلاس باید برسیم چون خیلی مهمه و یه بحث جهانی هم هست، نه فقط بحث حوزه مشهد و قم، یه بحث جهانی که حال عرض میکنم. اما اینا تا اینجا پیش رفتند. ما یه آیه داریم در قرآن، والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، درسته این آیه؟ خانم ها 2 سال باید بچه رو کامل شیر بدن. یرزعن درست جمله خبری است، اما خبر در مقام انشاست، یعنی باید شیر بدن. حالا در نگاه اول، گرچه فقه ما زیر بار وجوبش نرفته جز بعض اون بار اول که دفعه اول که شیر میده لبع چیه اون من یادم هم رفته بیه، شما بهتر باز یادتون باشه. ولی به هر حال ظاهر این آیه، قرآن که نمیخواد خبر بده که، میخواد انشاء کنه. حالا بگید واجب یا بگید مستحب، که ظهورش هم ظاهرش هم وجوبه، درست؟ آقای مالک میگه که چون عرف این بوده که زنان مثلا چجور بگم، زنان با پرستیج از خانواده های بالا شیر نمیدادن، میدانید که حالا یا به خاطر که اندامشون مثلا به هم نریزه یا کلاس کسرشون میکرده، لذا دایه میگرفتن. همیشه زنان برخوردار و متمکن از خانواده های بالا دایه میگرفتن، بعد دایه شیر میداد به بچه، اگه دایم شیر نداشت یک مرضعی پیدا میکردن. ایشون میگه این عرف میشه مخصص این آیه و لذا فتوا نمیده به وجوب شیر دادن بر زنان صاحب تعین و تمکن به استناد عرف. من اینجا نوشتم این رو در واقع تخصیص قرآن قرار میده عرف رو، تا این حد پیش میره. یا ابن عربی میگه که عادت، این عادت آقایان تو کلمات اینها همون معنای چی رو میده؟ عرف رو میده. مثلا من بعدن همینجا بگم دیگه، بعدن نخوام تکرار کنم، ما گفتیم عادت گاهی به شخصم اضافه میشه، مثل یه میگیم عادت فلانی اینه، ولی معمولا عرف نمیگن عرف فلانی، میگن عرف این شهر اینه، مثلا عرف حوزه اینه، ولی نمیگن عرف زید اینه، میگن عادت زید اینه. ولی این آقایون وقتی عادت میگن خیلی وقتا همون عرف مرادشونه. ابن عربی میدونی چی میگه؟ ابن عربی میگه که عادت اصله که احکام بر آن مبتنی و حلال و حرام به آن مرتبطه. خب این مال کیه؟ داریم مذاهب فقهی رو بررسی میکنیم، میریم سراغ احناف، آقای ابو حنیفه و فقهایی که دارن. آقای اون ما وقتی میریم تو فقه احناف میبینیم برای عرف جایگاه بالای قائل هم کمتر از ما نیست. این المجله رو آشنا هستید؟ المجله قانون مدنی عثمانی ها بود، حکومت عثمانی. بعضی از علمای شیعه هم مثل مرحوم کاشف الغطا شرح دارن برش، خودشون هم که الا ماشاءالله شرح کردن. المجله قانون مدنی حکومت عثمانی ها بوده که در ترکیه و بلادی که عثمانی ها برش تسلط داشتن، عموم ممالک اسلامی غیر از ایران که همیشه خارج بود از چترشون، اینا اجرا میکردن. مبناشون هم فقه احناف بود، چون عثمانی ها حنفی بودن. علمایی هم که المجله رو نوشتن از علمای جمعی از علمای هند بودن، حنفی بودن. آقایان من در یه تورق کوتاه، نمیگم کامل، ماده 37 230 345 495 555 622 829 1415 یعنی 1415 و دیگه حوصله‌ام نبود نگاه کنم و آدرس بدم. آقایون این آقایان از عرف استفاده کردن، حتی این شعارشونه العادت و محکمه. عادت چیه؟ محکمه، حاکم شده است. العادت و محکمه. یکی دیگرشون میگه اعلم ان اعتبار العرف و العاده یرجع الیه فی الفقه فی مسائل کثیره، فی مسائل کثیره. این از چیز هست، از بله چیه اون عالم سوری، صاحب الاشباح و النظائر، نه اون الاش دوتاست، اون شما درست گفتید، نه این که من میگم مال بن عابدین هست، بن عابدین اونم حنفیه دیگه، بن عابدین حنفی سوریه. این عبارت مال او بود که خواندم براتون. خب حتی اینا داریم میخونیم، ولی یه بخچه بسته هست را بگم. ما برای جلسه بعد یه استراحت که بعدن کردید دو دفعه بگشتیم، میخوایم اینا رو باز کنیم. یعنی چه؟ عرف محکمتون، یا نمیدونم 156 موره، 189 موره، 100 یعنی سند عرف، یعنی منبع، یا نه نه سند نه منبع، کارایی مثلا ابزاری داره. اینو انشاءالله وقتی رفتید استراحت کنید یه مباحث هم بشه، چون حوزه مشهد شما دو سه تا کتاب درباره عرف نوشته. حوزه مشهد البته طلاب فاضل، حالا اون موقع جوان، حالا که دیگه جوان نیستن، و خب مثلا من فکر میکنم که این زمینه ها موفق نبودن که اینا رو از هم چیکار کنن، جدا کنن و خلقی کردن. حالا چون بنابر نقده اس نمیبریم، خواهم بگم حوزه مشهد شما تو بحث قف قلم زده. اگه نگم جلوتر از قم اون موقع بود، حالا نه، ولی خب عقبترم نبود، اما خب این خلط ها شده. حالا تا باشه بعد، جلسه بعد میریم سراغ جناب شافعی. شافعی. جناب شافعی اشتباه نکنم محمد ابن ادریس شافعی اسمش، میتونید بیارید تو نام افزار. جناب شافعی، من بین احمد و محمد شک دارم ولی مطمئنم که محمده. بله، جناب محمد ابن ادریس شافعی آقایان از علمای شافعی، ایشون معروفه که با عرف مخالف بوده. یه نویسنده عربی هست به نام شمام، مقاله ای داره راجع به عرف. شمام معتقده که ابن ادریس شافعی در فکرش از عرف بهره نبرده، ولو فقهای شافعی بردند. پس میتونیم بگیم شافعیه از عرف بهرمندند، ولو خود محمد ابن ادریس شافعی نه. ولی دوستان من اینو قبول نمیتونم بکنم. اصلا مگه میشه کسی دهان باز کنه؟ من شما سوال، دهان باز کنه و یه مسئله، نمیگیم هزار تا، یک مسئله استنباط کنه ولی از عرف کمک نگیره؟ حالا لازم نیست کلمه عرف رو بیاره ها. اگر گفت نماز واجبه، از این ساده تر میگیم از کجا میگه نماز واجبه؟ میگه چون قرآن فرموده اقیم الصلاة. میگیم خب قرآن فرموده باشه اقیم الصلاة. میگه خب چون امر کرده، امرم ظهور در وجوب داره. تا گفت امر ظهور در وجوب داره اینو میگیریم، میگیم خب این عرف دیگه، یعنی داره از فهم عرف استفاده میکنه برای استنباط وجوب نماز. اگر گفت حج واجبه، میگیم از کجا میگی حج واجبه؟ یا حج بر مستتی واجبه، میگیم از کجا میگی؟ میگه چون قرآن فرموده لله علی الناس حج البیت، و این ترکیب عرفاً برای وجوبه. اگر یه نفر گفت لزیدن علی مئت درهم، زید برای زید بر من است 1000 درهم، این وجوب نیست. اون هم لله الان هست. نمیتونیم بپذیریم که ولو آقای شمام میگه، شمام هم از نویسندگان قدر عربه، جز مجمع الفقه جده است، نکنه یه دانشجوی عربی حال تازه دکتراش گرفته، نه، از نویسندگان معروف عربه که تو فقه جده هم شرکت میکنه و من از مقالاتش استفاده کردم. ایشون میگه که ابن ادریس استفاده نکرده. ولی خب نمیشه. تنها توجیهی که من کردم میدونی چیه؟ اینه که آقای شمام نظرش به کارایی ابزاری نیست که این مثال ما باشه، منظورش کارایی سندی است، یعنی عرف بشه کنار قرآن. خب بله، این نه ابن ادریس مخالفه، خیلی ها مخالفن که انشاءالله میرسیم خواهیم گفت. پس بنابراین این آقام که میخواستن بگن با عرف مخالفه، حالا یه چیزی هم بهتون بگم، میدونی که ابن ادریس، احمد ابن ادریس، محمد ابن ادریس شافعی دو دوره داشته، یک دورش در عراق بوده، یک دورش در مصر بوده. بعضی گفتن دوره عراقش با دوره مصرش متفاوته، در عراق مخالف بوده، در مصر رفته حالا یا پخته تر شده یا با حوادث درگیر شده یا مثلا شده مرجع تفنید، بالاخره یه چیز شده که از عرف استفاده کرده. اینم بعضی ها گفتن، ولی حرف درست رو به گمان ما از ما بشنوید. ابن ادریس کارایی سندی عرف رو ممکنه بگیم قبول نداشته، که من مطمئنم قبول نداشته، ولی کارایی ابزاریش که این مثالی که من زدم همه ابزاری بود دیگه، قبول داشته. خب دیگه کیمان آقایون حنابله دیگه، اینو بگیم این قسمت تمام میشه. فضلا حنابله، احمد ابن حنبل و تیمش مدرسش. من تو پرانتز بگم البته خود احمد ابن حنبل بعضیا مثل که زورشون میاره بگم فقیه بوده، میگن یه راوی بوده، یه محدث بوده، حدیث شناس. متا حدیث شناس یه دفعه مرحوم مجلسی حدیث شناسه، شیخ حر عاملی همسایتون حدیث شناسه. خب اینا فقیه هم هستن. شما مرآت العقول مجلسی رو ببینید واقعا تواضع میکنید، بی خودشون مشهور شده محدث مجلسی. این ستمه، البته ستم نیست، پشت عظمتی محدث، ولی کمشه. محدث فقیه، البته با مسلک اخباری، با گرایش اخباری، اخباری معتدل. اما بعضی ها هستن نه، فقط محدث هم حدیث جمع میکنه. حتی اگر بهش دوتا حدیث بدی که با هم ناهمسو باشه نمیتونه جمع کنه. بعضی ها میخوان بگن آقای احمد ابن حنبل از این قبیل بوده. من نمیدونم دوستان، چرا یه چیز بگم فردا قیامت حالا جلو منو بگیره بگه شما تو جمع 7-8 تا شاگرد 12 نفر بعدم صدات هم که صدها نفر شنیدن، نمیدونم. اینجوری خلاصه گفته شد، حتی بی مبنا نیست، حالا یه جهاتی داره. حتی کتاب مسندش رو مثلا شاهد میارن برای این کار، مسند احمد. علی حال آقایون بهتون میگم اگر خود احمدم فقیه نبوده، داریم کسانی که در حنابله هستن و صاحب فقهند. اینا چی میگن آقایون؟ اینا میگن که بله، اینا من که نگاه میکردم کتاباشون رو، عرف رو به عنوان در فقه مطرح نکردم، اما اگر کسی عرف رو در ذیل منابع نیاره، معناش اینه که از عرف استفاده نمیکنه. همین الان گفتیم دیگه، همین الان گفتیم، گفتیم نمیشود دهان باز کنی حکمی را استنباط کنی ولی از عرف کمک نگیری، ولی عرف ابزاری. یه چیز دیگه هم اضافه کنم براتون، ببینید در عرف حنابله مصالح مرسله هست، سد ذرایه هست، خب قصد متکلم هست، مصالح مرسله، سد ذرایه، قصد متکلم، اینا خیلی وقتا به عرف برمیگرده. یعنی یک نمود عرفی رو بهش میگن مصلحت مرسل، یا در سد ذرایه استفاده میکنن. خب اگر اینطور گفتیم باید بگیم که حنابله هم در فقهشون از عرف بهره میبرن. خب چی شد آقایون؟ خلاصه بحثو جمعش کنیم، اینقدر فرصت نداریم معطل بشیم. در مذاهب خمسه، امامیه و چهار تا سنی قوس جایگاه بلندی داره، حتی در اون مذاهبی که مثلا گاهی گفته شده اینا قوس رو قبول ندارن، باید توجیهش کنیم که کردیم. این دوستان یه جمله خلاصه، اما همونطور که عرض کردم این یه بخچه هست مثل بسته ها که حالا باید در بحث‌های بعدی چکار کنیم آقایان؟ اینا رو بازش کنیم. خب بکنیم بلندتر که هم زب بشه هم من بکنم.
در مورد بخش در مورد بخش توی دیفرس
بسیار خوب. ولذا باید عصر رو ببینیم چیه. اگر اینا رو نمی گرفتیم شما می رفتید بیرون مقاله شمامو می خوندید، گفتید خب بعد چی جواب می دادید؟ می گفتید شافعیه قائل به جایگاهی برای عرف نیستند. پس اول باید تثبیت کنیم. اما ما دیگه الان میریم کجا؟ میریم تو اون خلطه ها آمیخت های ناسهی، میریم موارد اختلافی. همینطور هم هست، کتاب هم همین کاره کرده، کتاب هم جاهایی که مورد قبول بوده نه استدلال میاره نه چون به قول شما نمیخواد روشنه، جاهایی که یا اصلش یا چی یا فرعش اختلافی بوده اونا رو بحث میکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم بحث بعدی. ببینید بحث بعدی که میگم نه یعنی جدا، بنده رو فرض کنید به عنوان کسی که حالا بگیم 1000 ساعت 2000 ساعت 3000 ساعت طول مثلا 20 سال درگیر این بحث ها هست، درگیر این بحث ها هست، وقتی بحث عرف نمیشه دو تا خلط دوست دارم دیگه شماها انشاءالله این کار رو نکنید، دو تا خلط عمده تو بحث ها شده. یکی بحث مبنا، تو پرانتز منات و سند. ببینید وقتی ما میگیم عرف یا هر چیز دیگه، مصلحت بگید، عقل بگید، مثلا در فقه کارایی داره یا نه، بعضی وقتا معناش اینه که آیا مبنا و منات هست یا نه، بعضی وقتا معناش اینه که آیا سند هست یا نه. من یه مثال از حقوق موضوعه بزنم بعد برگردم به این بحث. ببینید در حقوق موضوعه وقتی مثلا میگم مبنای مالکیت فکری اینه، مبنای مالکیت فکری اینه، مبنا اینجا به چه معناست؟ مثلا یه اندیشمندی از قبل طرفدار مالکیت فکریه، اصطلاحات که میدونید دیگه، یعنی احترام به حق تألیف، حق ابتکار، حق نوآوری. ببینید در حقوق موضوع وقتی مثلا میگن مثلا میگن احترام به خلاقیت میشه مبنای مالکیت فکری، اینا وقتی میگن یعنی مبنا، یعنی منات، سنی ها میگن منات، یعنی مصلحت و مفسده. و در حقوق موضوع ما چیزی به نام سند نداریم. همونی که مبنا هست، گوش میکنید، سند هم هست. مثلا در بخش حقوق جزا میگن فلسفه اجرای حدود چیه؟ فلسفه منات. ولذا یه فیلسوف حقوق در غرب وقتی یه مبنا درست میکنه، بر اساس همین مبنا هم میره جلو، میره جلو دیگه، اصلا بر همون اساس پیشنهاد قانون میده تو مالکیت فکری، تو اجرای حدود. ولی علمای آینده و فضلای بالفعل، ما در فقه یک مبنا داریم، یک سند داریم، نباید اینا خلط بشه. هی کتاب نمیسیم از حوزه مشهد و قم اینا رو با هم اشتباه بگیریم. من از شما سوال میکنم، و در فقه فقی بیشتر با مبنا کار داره یا با سند؟ بله، با سند دیگه، با سند دیگه. نمیگم با مبنا هیچ کار نداره، حداقل من نباید بگم، بعضیا میگن ما نباید بگیم، ولی اصالتا فقی با سند کار داره. شما در اجرای حدود نباید بگید فلسفه اجرای حدود چیه، بعد بگید مثلا فلانجا ما اجرای حدود بکنیم فلسفهش هست، فلانجا نیست. میگن آقای فقیه شما دلیل رو نگاه کن، ببین دلیلت اطلاق داره یا نداره. این اختلافی که علما میکنن اجرای حدود در اصل غیبت، شنیدید دیگه، بعضی ها مخالفن اجرای حدود در اصل غیبت، مخالفن. من یادم نمیره دوستان، چون خسته شدید میگم، ما مکاسب که میخوندیم سالهای 58 59 من مکاسب میخوندم، بدون که شیخ انصاری در اجرای حدود در اصل غیبت تو مکاسبش، نه تو کتاب القضاش، شبهه داره و میگه من نمیتونم بپذیرم که فقی ولایت داشته باشه بر اجرای حدود در اصل غیبت. من اونجا سر کلاس خدمت استادی که بودیم سلمه الله عرض کردم که استاد، پس به نظر شیخ انصاری ما در اصل غیبت چه کار کنیم؟ مثلا کسی زنا کرد، دزدی کرد، چه کار کنیم؟ آیا ولش کنیم؟ بگیم که خب دست درد نکنه، برو توبه کن. آیا که از بلژیک و فرانسه بینیم اونا چه کار میکنن با زناکار، ما هم کارو بکنیم؟ همچه یادمه بفتن. یا همین حدود اسلامی رو جاری کنیم، صد تا ضربه شلاق بزنیم. واقعش استاد نتونست جواب بده، گو حالا یادمه، گو حالا، حالا یعنی حال بز بگذاریم. حبته ایشون میتونه جواب چهارمی بده، نتونه جواب بده، ایشون نتونست بده، ما بودیم جواب چهارم رو بعدن پیداش کرد. البته من دفاعی میکنم و حرف دارم رو بحث روی مثلا اجمالا. ببینید یه بحثش بین علما اجرای حدود در اصل غیبت آری یا نه، اما کسی نمیتونه، چه اونی که مخالفه باید بره سراغ ادله، مثلا بگه ما از عدل به دست آوردیم که این از شؤون معصومه، و یه نوع ولایت میخواد اجرای حدود، این ولایت ثابت نیست در اصل غیبت،
برای غیر معصوم. خب این از اون طرف موافق اجرا هم بگه نه، آیات قرآن وقتی میگه از زانی تو و زانی اطلاق داره، فی عصر الحضور و فی عصر غیبه. ببینید میخوام بگم در فقه ما بیشتر با اسناد کار داریم، نه با مبانی، مناطات، فلسفه. وقت شما این کتاب ها رو بخونید، مخصوصا از دوستان دانشگاهی فوز ببینید، تا ولیشون میکنی میرن سراغ مناطات، بعد میگه اونجا چون این منات نیست پس حکمم نیست، در حالی که فقیه با ملاکات کار نداره. وقتی میگم کار نداره، مگر این که تو تفسیر نصوص اسناد اثرگذار باشه. بعضی وقتا توجه به مبانی بکنیم تو خود دلیل اثر میذاره که بهش میگیم کارایی ابزاری. ولی بهتون بگم متاسفانه سوگمندانه این دوتا با هم آمیخت پیدا کرده، ولذا در بحث خودمون که بحث عرف باشه، اگر جایگاه برای عرف درست کردیم، آیا میخوایم بگیم مناته یا سنده یا هیچ کدام یه چیز دیگه است؟ این خلطی که شده، اگر دقت کردید خسنا، این خلطه نه فقط در عرف بلکه در ده ها مورد جوابی هم که دادیم به درد همه موارد میخوره. اما خلط دوم بگم و آروم آروم یه کمی استراحتی بکنید، خلط دوم خلط بین کارایی سندی با کارایی ابزاری. یعنی چه؟ من با مثال شروع کنم. مثالی که چند دقیقه پیش زدیم آقایان راجع به فروش خانه چی بود؟ خانه رو میفروشند، فروشنده خانه میخواد موکتا رو ببره، لوسترا رو ببره، پرده رو بکنه ببره، مشتری میگه مرد حساب خانه رو داری لختش میکنی. ما یه همسایه در قم داشتیم خانهشو فروخ به یه طلبه، در توالت کن برد، اینم دیگه یک توالت در توالت کن برد، توالت در میخواد چه کار؟ تو بنگاه آدم بره. برعکسش من یه خونه فروختم به یه آقایی، گوشی تلفنم از من گیره، گوشی تلفن رو خونه است. گفتم مرد حساب خب گوشی تلفن آخرم گرفت، منم دارم یه آدم پچلیه، حالا من هست چانه بزنم هم که اهل چانه نبودم. اینم از اون واقعا آقا توفه های آدم پیده. حالا از اینا که بگذاریم، اون در توالت میکنه این چیزم به قول آقا سوچ ماشین، ما اونا بذارید کنار، ولی واقعا مواردی پیش میاد. اینجا بهتون بگم جن، انس، ملک همه میگن که داور مردم هم عرف، همه قبول دارن. هیچ مذهب فقهی نیست که بگه اینجا میریم سراغ قرآن، میریم سراغ پیغمبر. حتی ممکنه سنت پیغمبر هم پوش باشه، منتها اونم عرف. الان اینجا چیه علما؟ ما اینجا الان عرف و بالاخره یک کسی به ما بگه که شما اینجا اصلا به چه مجوز از عرف استفاده میکنید؟ شما یه فقیه، من خوب باید نظر بدم، من قاضی بگم آقا موکتو نکن، مثلا فرض اینا شکایت کردن اومده دادگاه، خب من قاضی، من مجتهد، قاضی مجتهد میخوام حکم کنم، میپرسم عرف مشهد چیه، خونکی میفروشم تو این منطقه موکیتو میذارم یا میبرم؟ ببینید اینجور جاها از عرف استفاده میشه، اما اینجا سند نیست. یعنی ما برای اثبات و حکم شرعی از عرف استفاده نکرده، همونطور که از قرآن استفاده میکنیم. اینجا داریم در واقع به عنوان یک ابزار، به عبارت دیگه میدونیم چه کار میکنیم، داریم میگیم خانه، فروش خانه، آیا اینو عرف برای ما تفسیر کنه؟ عرف میگه در خانه، در پنجره، در توالت، لامپ هایی که بسته هست مثلا، اما دیگه لوسکر و پرده و موکتی که مثلا نچسباندن جز خانه نیست. اینا دوستان باید الان این کتاب پره ها، چه از شیعه چه از سنی، آقا نوشته که عرف از منابع آقای امید زنجانی رحمت الله علیه در معاملات، آقای بن عابدین از احناف نوشته عرف در معاملات. یه کاری که دوستان ما در این کتاب کردیم این بوده که میخواد بگید عرف سنده، یعنی کاشف از اراده شارعه، مثل قرآن، مثل سنت، مثل عقل، مثل اجماع، که قهرن باید بگید منابع چند تاست؟ 5 تا. عرف هم اضافه کنید، یا نه عرف رو اینجا دارید به عنوان یک داور در موضوعات استفاده میکنید. میگید آقا من خونم رو فروختم، اون آقا میگه من خونه رو خریدم، نمیخوام خلاف عرف رفتار کنیم. عرف چه بنایی داره در اینجا؟ خلق بین کارایی سندی عرف با کارایی غیر سندی. انشاءالله این کتاب رو فرصت میکنید مفصل مطالعه میکنید، خطهایی که شده از بعضی از نویسندگان مشهد خودتون، غیر مشهد، تهران، قم و حتی غیر شیعه که اسم بردم، اینم خلط دوم. من به نظرم دوستان بحثا قدری خشک و سنگینه کافی باشه در این قسمت بحث. غیر از اون خلاصه‌ای که ما گفتیم، دو تا مطلب من درس امروز گفتم، یکی بحث عرف در مذاهب فقهی بود، بله، یکی هم همین دو تا خلط ها که خلط نکنیم. بله میکنیم بلندتر آقا.
این بحث خلط اول که فرمونی عنوان سند یا عنوان مبنا، عنوان سند که مراد واضحه، مثلا عرف عنوان مبنا باشه منظور چیه؟
عرف بخواد به عنوان مبنا باشه یعنی یه عرفی منعقد میشه، یه عرفی منعقد میشه، بعد خود این عرف میشه ملاک. مثلا عرف منعقد میشه بر احترام به مالکیت فکری، بعد بگیم همین کافیه، تو رسالم بنویسیم مالکیت فکری داریم چون عرف بر این هست. نه، من دوست داشتم همینو بگید. در کارهای سندی اون نهاد کاشفه، مگه عقل کارهای سندی نداره؟ از شما سوال میکنم. عقل، عقلی که از اسناد چارگانه است، خب مگه قرآن کارهای سندی نداره؟ شما از قرآن استفاده نمی کنید برای فتوا، اما عقل یا قرآن خودش موضوعیت داره یا چون کاشف از اراده الهیه خدا میشه؟ چون کاشف از اراده الهیه. اونی که منبعه خود اراده الهیه. بعضی عرف اینجوری میگن، این آقای علیرضا فیضه هست رحمت الله علیه، اون وقت که من نمیشم زنده بود بعدم فوت کرد، ایشون میاد میگه عرف از منابعه، یعنی مناکه ملاکه. بعضی هم میخوام میگن اصلا عرف خودش قانون درست میکنه، در حالی که در کارهای سندی شما کشف قانون میکنید، شما با عقلتون، با قرآن، با قول امام صادق کشف قانون میکنید، نه اینکه خودش منبع باشه، ملاک باشه، منات باشه. اگر قدرش جا نیفتاد اشکال نداره. بحث بعدیمون چون میخوام شؤونی که عرف براش گفته شده و ما قبول داریم یا نداریم میگیم اونجا حل میشه، نگران نباشید.
پس با دیگه منبع فقط یکی اراده
ازاده. بله همینطور،
منبع چارگانه هم باید
همینه. لذا ای کاش به من و شما نگفته بودن منابع چارگانه، گفته بودن اسناد چارگانه. شما تو نوشته های بنده یک جا نمی‌بینید منابع چارگانه، مگر این وقت از سر تسامح حوصله‌ام نشه. گوش میکنید، منبع فقط یه چیزه، ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله. حتی اراده پیغمبرم منبع نیست، مگر اینکه یه جایی خدا به پیغمبرش ولایت تشریعی بده که داده، اون بله، اون میشه منبع معزون. بله همینطوره، مگه غیر از اینه؟ و شما تا حالا غیر از این معتقد بودی؟
ما
حالا اجازه بدید، حالا ببینید اینه که بر اساس توحید در تشریع، بر اساس توحید در تشریع فقط اراده الهی است که قانون گذار، هیچ که دیگه نمیتونه، مگر خداوند اجازه بده که مثلا به پیغمبر داده. به حضرات معصومین اختلافیه، بعضا میگن معصومین ولایت تشریعی داشتن، بعضا میگن نداشتن، همینطوره. منتها چه راههایی داریم برای کشف اون اراده؟ عقل و قرآن و سنت و اجماع اگه قبول کنیم و عرف که قبول نمی کنیم، اینا راههای کشف اراده الهی هست، کشف منبع. شما چی داشته باید؟
من اگر همون اراده خدا تعلق گرفته باشه به عرف، این چی؟
اگر
یا اراده پیامبر تعلق گرفته به عرف، عرف تعیین بشه، یعنی که خود عرف میشه منبع دیگه؟
نه دیگه، اون وقت میشه اون امضاهه به قول قومی ها. من نمیگید پیغمبر یه چیز رو امضا کنه،
پیغمبر که عرفا رو موضوعات رو نگفتن، مثلا عرف این همون که اراده من به شما میگه نماز
صبح دو رکعت. حالا
اگر
پیدا کردیم همچون امضایی از پیغمبر، گفته نداریم، گفتن که این کتاب هست، ما رعاه المسلمون فهو حسن، اگر پیدا کردیم، اون وقت اون امضاهه، یعنی در واقع لذا میگن عرف ممضا در واقع سنته، اما بازم منبع نیستا. خب بله، همش بحث مثلا خود عرف قلمبه، خود عرف که قلمبه ای نیست، که عرف همیشه تو مصادیق خودش نشون میده.
مثلا میگن در معاملات عرف، مثلا
این یعنی مصادیق،
این مصادیق
بله، عرف معیاره. خب یعنی هی تک تکش میکنید، به صد تو تک تقسیمش میکنید. وقتی میگید در معاملات عرف معیاره، که اینا باز بازش یعنی چه معیاره؟ یعنی سند، یعنی منبع، یا یعنی داور برای حل اختلافات مثلا. خب این تقسیم میشه رو موارد دیگه. ولی خود عرف در واقع یه عنوان جامعیه که همه رو میگیره. شما چی داشت آقای درم؟
از آن بود که گاهی اوقات سر طبقه اولا خود حکم چیه؟ یعنی ما اصلا به چی میگیم حکم؟ وقت معمول شما رو اینجا قرار میده، یعنی ما بید حکم اراده است. اگه گفتیم حکم شرعی اختصاص طرف خداوند میشه فقط اراده ای داریم، اگه گفتیم پیغمبر هم میتونه حکم شرعی داشته باشه اختصاصا میشه اراده نبی اراده. بعد میگم خیلی خوب، حالا این اراده کجا یافت میشه؟ منبع اراده کجاست؟ بعد میگم خیلی خوب، این منبعش مثلا برای اراده خداوند میشه وحی. بعد میگم حالا دسترسی ما به وحی چگونه است؟ یعنی همین احواز قرآن، یعنی میگن اراده الهی که بعد میشه ماهیت حکم، منبع حکم کجاست مثلا میشه قرآن، طریق دسترسی به منبع چگونه است؟ قرآن.
میدونید که ما اینا رو که مخالفت نداریم، یه دفعه یه چیز رو بازش میکنیم، اما یه دفعه نه، میایم اونیش که ما باش کار داریم. من به عنوان یک فیلسوف فقه الان کار به وحی ندارم چون اصطلاح، اما یک کسی بخواد به عنوان متکلم اینا رو باز کنه، بله وحی میاره، منورا حجاب میاره، یکی دیگه هم هست، سه چیز دیگه غیر از کنار وحی، دو چیز دیگه هم هست، اونا رو هم میاره. پس این بستگی داره که شما ادبیات بحثتون ادبیات فلسفه فقهی باشه یا ادبیاتتون ادبیات کلامی باشه، از اینا با هم منافات نداره. خب میخواید یه چند دقیقه استراحتی بشه؟